طبقه 167 طبقه 11 توسط استاد مروی شماره 242 مورخه 27/8/73 سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ذنوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وفيها أن إجارة الأرض وبيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها ملكا للمسلمين ولو على نحو الارض المفتوح عنوه لكنه غير ثابت. بحث در رابطه با بیع وقف تحریری می باشد. شیخ انصاری فرمودند وقف تحریری مثل مسجد، بیعش جایز نمی باشد. از مرحوم کاشف الغطا کلامی نقل شد. این کلام چهار نکته داشت. شیخ انصاری به نکته دوم کلامیشون یک اشکال دارد. نکته دوم این بود که ایشون فرمودند اگر مسجدی مخروبه شد، کسی نبود اونجا نماز بخواند، مسلمان ها می توانند اون زمین رو برای زراعت به اجاره بدن. شیخ انصاری می فرمایند این فتوا صحیح نیست، به خاطر این که اجاره هم مثل بیع فرع بر ملکیت هست. شما خودتون تصریح کردید در وقت تحریری مسلمونا اصلا مالک نیستن، نه مالک منفعت نه این. چطور میشه حالا بگید مسلمانان می توانند این زمین را به اجاره بدن با یک مالک نیست. پس بنابراین اون چه که مسلم است این است که با وقف زمین مسجد از ملک مالک خارج شد. دخولش در ملک مسلمین دلیل خاص میخواد. دلیل نداریم، پس بنابراین اصل عدم ملکیت مسلمان است، حق اجاره دادن ندارد. ليس من مذهبنا القياس. متولي اونجا و متولي اینجا فرق داره. حالا شیخ انصاری میفرمایند بله ممکن است بگوییم این مسجد وقف عام بوده، حالا که نماز در مسجد کسی نیست اقامه کنه، بر مسلمانان مباح است که از این مسجد نفع ببرن. کسی مستقیما بره کشاورزی کنه اونجا خودش، ولی حق اجاره دادن به غیر را ندارد. در پایان این مرحله یه سؤال را شیخ انصاری مطرح می‌کند. کلام کاشف الغطا تموم شد، یه سؤال رو عنوان می‌کند. سؤال این است: شمای مرحوم شیخ فرمودید بیع وقف تحریری جایز نیست. سائل میگه ما دو ماده نقض بر این نظر داریم، یکی صوب کعبه. میدونید خانه خدا از سنگ ساخته شده، یک جامعه سیاه رنگی در تمام خانه پوشنده میشه، تعبیر به پرده خانه خدا یا صوب کعبه، یعنی جامعه کعبه میشود. هر سالم یک بار عوض میکنم این عرض کنم که جامعه کعبه. مورد اول ثوب کعبه و مورد دوم آلات و وسائلی که در مسجد هست، مثل فرش مسجد، پرده مسجد، حضیر مسجد، امثال فقها میگن با این که این دو مورد وقف تحریری است، ولی در رابطه با صوب کعبه روایت داریم که فروشش جایز، و در رابطه با آلات مسجد فقها فتوا میدن خرید و فروش حصیر مسجد جایز است در بعضی از موارد. پس بنابراین در این دو مورد وقف تحریری است ولی بیعش جایز است. اینا رو چی؟ شیخ انصاری در مقام جواب شش نکته را ذکر می‌کند. بعضیاش مربوط به بحثه، بعضیاش ارتباطی به جواب نداره. حالا یه حال شش تا مطلب اینجا میگن و این مرحله بحث تمام میشه. نکته اول می‌فرمایند ثوب کعبه یا به عبارت بهتر اموالی که بر خانه خدا یا مساجد وقف می شود وقفشون تملیکی هست نه تحریم. واقف میخواد از این اموال مسلمونا استفاده کنن. بهترین جای استفاده مساجد و کعبه هست. پس این اموال را به کعبه و مساجد وقف می کند برای مسلمان ها. نتیجه این که این وقف تملیک به مسلمان هاست. پس بنابراین ناظر و متولی در موارد ضرورت از طرف مسلمان ها می توانند این اموال رو بفروشن. این نکته اول عبارت رو بخونید. بله حالا این شش نکته رو بخونید. در اون مرحله دوم بحث در ده صورت مال و موقوفه مطالبی که اینجا کمک میکنه هستش. اینجا ابهام داره مطالب. ده اسم داره مال موقوفه، اونا رو بخونید اینا انشاءالله روشنتر میشه. عبارت دقت کنید: و فیه ان اجارت الارض و بیع الالات حسنون. در جواب از کلام مرحوم کاشف الغطا شیخ انصاری میفرمایند اجاره زمین مسجد و بیع آلات مسجد حرف خوبیه اگه تملیک باشه. اگر عرض کنم که وقت تملیکی باشه حسنون لو ثبت دلیلون علا کونها، اگر ثابت بشود دلیلی بر این که این عرض مسجد و آلات ملک مسلمون هاست ولو علا نحو الارض المفتوح عنوه، ولو به نحو همون ملکیت اراضی مفتوح عنوه همون مقدار ثابت بشه برای ما کافیه، ملک مسلمان ها هست، بعد ما اجارش بیعش کاری میکنیم. لکن نهو غیر ثابته، لکن این که این عرض مسجد
ملک مسلمان باشه ثابت نیست. و المتیقن و خروج ها عن ملک مالک ها، قدر متیقن اینه که این زمین ها از ملک مالکشون خارج شدن، اما دخولشون در ملک مسلمین، اما این زمین ملک مسلمان ها شده که حالا بتونن اجاره بدن، فمنفیون بالاصل، این یک معونه زائده میخواد، اصل عدمش هست، اصل عدم ملکیت مسلمان هاست، دخول این ارض است در ملک مسلمان ها. پس بنابراین وقف وقت تحریری ملک مسلمان ها نیست، حق اجاره ندارن. نعم یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین، بله ممکنه حکم کنیم به این که نفع بردن برای مسلمان ها مباح است، جز مباحات عامه، لعصالت الاباحه، به خاطر این که اصل این است که انتفاع از این زمین برای همه مباح است. ولا یتعلق علیهم اجره، کسی که رفت استفاده کرد مثل مباحات عامه دیگه اجرت به کسی لازم نیست پرداخت کنه، چون مالک نداره که بره اجرت رو به مالک پرداخت بکنه. این جواب از حرف کاشف القطاع، اشاره به یک نکتهش تمام شد. ثم انه ربما ینافی ما ذکرنا، سوال اینه منافات است اون چرا که ما ذکر کردیم او را، که اون مطلبی را که ما ذکر کردیم بیان بود من عدم جواز بیع القسم الثانی من الوقف، گفتیم وقف تحریری خرید و فروشش جایز نیست. حالا این مسئله منافات داره، ما ورده اون ادله‌ای رو که وارد شده در بیع صوب کعبه و هبهش، گفتیم این فتوا با دو مورد منافات داره، یکی بیع صوب کعبه، یکی حصیرهای مسجد، آلات مسجد که بعدا اونم ذکر میکنن. مورد اول، پس اون فتوا که وقف تحریری رو نمیشه فروخت با این مورد منافات داره، صوب کعبه وقفش تحریریه ولی روایت داریم میشه فروختش، مثل روایت مروان ابن عبدالملک قال سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام هفتم سوال کردم، عن رجل اشترى من کسوة الكعبة شيئا، کسی خریده است از جامعه کعبه چیزی را، چون جامعه کعبه رو قسمت قسمت میکنن، هر سال این جامعه عوض میشه، در سابق رسمی بود که به اشراف عرض کنم که مسلمان ها اینها رو هدیه میکردن یا میفروختن، الان هم تقریبا رسم همینه، جامعه کعبه رو قسمت میکنن به سلاطین کشورهای اسلامی هدیه میکنن. حالا کسی قسمتی از جامعه کعبه، چون هر سال عوض میشه، جامعه که عوض شده جامعه کهنه رو قسمت کردن، کسی خریده، فقتزا یا فقتزا هر دو وجه داره، به بعضی حاجته، به بعضی از این موارد، بله قضا، قضا با اقتضا باشه درسته، پس ما قضا بسیار بسیار من کسبت الکعبه ما قضا بعض حاجته، عیب نداره، یا فقتزا به بعضی حاجته، به بعضی از این قسمتی که خریده نیاز خودش رو برآورده کرده، یعنی مثلا برای تبرک نیاز داشته، یه ذره ایشو از این قسمتی که خریده برای تبرک برداشته، و بقیه بعضه فی یده، بقیه دستش مونده، هل یصلح له ان یبیع ما اراد، آیا میتونه قسمتی که اضافه مونده بفروشه؟ امام فرمودن قال یبیع ما اراد، خواد بفروشه بفروشه، و یهب و مالم یوره، اگه نمیخواد بیع کنه هبه کنه، و یستنفع بهی و یطلب برکته، نفع ببره به قسمتیش، طلب کنه برکتش رو، خلاصه میتونه بفروشه، میتونه هبه کنه، میتونه دستش نگه داره. قلتو ایو کفن و به المیه، گفتم آیا میشه به عنوان کفن برای میت استفاده بشه؟ قال الله، امام فرمودن نخیر. حالا این که به عنوان کفن استفاده نمیشه، محشین هم وجوهی ذکر کردن، مثلا به این عنوان که مستحب به کفن در جامعه سفید باشه، روایت داریم کفن در جامعه سیاه مکروهه، جامعه کعبه هم سیاهه، پس کفن درش مثلا به عنوان کفن استفاده کردن مکروهه. وجوه دیگر این ذکر کردن، شاید وجه بهتر این باشه که کفن شدن جامعه کعبه منافات با قداست این جامعه داره، این جامعه مقدسه، ممکنه بدن میت بعدن متلبس بشه، جامعه رو متلبس کنه، و خلاصه با قداست این جامعه منافات داره. علی ای حال خلاصه استفاده شد که بیعش جایزه. قیل گفته شده و فی روایت اخرى روایت دیگری داریم یجوز استعماله، جایز مقداری رو به کار ببره و بیع بقیهش بفروشه. یک ماده نقض خلاصه وقت تحریری است، بیعش درسته. ماده نقض دوم و کذالک ما ذکروه فی بیع خسر المسجد، یا خسر ضبط کرده، به ذهنم میاد که جمع حسیر خسره نه خسر. حالا لغت رو نگاه میکنید ببینید خسر هم جمع حسیر آمده یا قدر متیقن خسره. و کذالک ما ذکروه فی بیع خسر المسجد، بیع حسیرهای مسجد اذا خلقت، وقتی کهنه بشه، و جزوعه یا و جزوعهی اذا خرجت، و عرض کنم که ستونهای مسجد وقتی خارج از انتفاع میشه، مسجد چند تا ستون داشته، حالا خارج از انتفاع از سقف و تبدیل به آهن کردن، نیاز به ستون نداره، میشه اینا رو فروخت یا نه. پس این دو تا ماده نقض، یکی جامع کعبه، یکی بیع حسیرهای مسجد، وارد جواب میشن. گفتیم شش نکته در جواب ذکر میکنن. نکته اول، اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینجوری جواب بدیم، ان صوب الكعبه و حصر المسجد ليس من قبيل المسجد، جامعه کعبه و حصیرهای مسجد از قبیل خود مسجد نیست که وقفش تحریری باشه، بل هما مبذولان للبيت والمسجد، اینا رو بذل میکنن برای خانه خدا و برای مسجد، پس میباشد مثل سایر اموال خانه خدا و مسجد. و معلوم است ان وقفیت اموال المساجد والکعبه من قبیل القسم الاول، وقف بودن اموال مساجد و کعبه از قبیل قسم اوله، یعنی وقف تملیکی است، و لیست من قبیل نفس المسجد، مثل خود مسجد وقف تحریری نمی باشد، فهیه ملکون، پس این اموال مساجد و کعبه ملک مسلمان است، فلناظر العام التصرف فیه بالبیع، پس ناظر عام میتونه تصرف کند در این اموال مساجد و کعبه به خرید و فروش. ای که ناظر عام میگن، این کلمه العام اشاره به یک نکته هست، در یک جای دیگه هم باز ممکنه ما توضیحش بدیم. آیا خود متولی خصوص وقف میتونه زمین موقوفه رو بفروشه یا نه ناظر عام و متولی عام و حاکم شرعه که میتونه زمین موقوفه رو بفروشه اگر مجبور شد و مصدر شد؟ اینجا اختلافه. از این عبارت شیخ انصاری استفاده میشود که متولی مخصوص نمیتونه این کار رو بکنه، ناظر عام که حاکم شرع است میتونه در مواردی مال موقوفه رو بفروشه. نه فرق بین ما یکون ملکن تلقا کل حسیر المشترا من مال المسجد. نکته دوم در جواب این است که می‌فرمایند در نکته اول ما گفتیم در مقام ضرورت ناظر می‌تونه اموال مسجد رو بفروشه. در نکته دوم مطلب بالاتری میگیم، در بعضی از موارد بدون ضرورت هم متولی میتواند این اموال بذل شده برای مسجد را بفروشه. توضیح مطلب این است که می‌فرمایند مالی که به مسجد بذل می‌شود در دو قسمت، تارتن از منافع موقوفه این مال رو خریده، مثلا مسجد مغازه وقفی داره، از اجاره مغازه برای مسجد فرش خریدن. این منافع مال موقوفه فقها میگن وقف نیست اصلا، یک بذل است. لذا متولی بدون ضرورت هم میتونه این اموال رو بفروشه. همینقدر احساس کنه نفعی برش مترتب. و اما اگر این اموال از سوی افراد وقف شده بود، کسی مستقیما قالی رو وقف مسجد کرد، اینجا وقف هست، وقف تملیکیست، عند ضروره باز ناظر میتواند این اموال رو بفروشه. اینم نکته دوم. نکته سوم میفرمایند البته بدانید بین جامعه کعبه و بین اموالی که به مسجد بذل می شود یه تفاوت هست، و اون تفاوت این است که در اموالی که به مساجد بذل می شود ممکن است واقف این مسجد رو به عنوان ظرف حساب کرده، نه قید، به این معنا که یه جنسی رو میخواسته مسلمونا استفاده کنن، چه در حرم باشه، چه در مسجد جامع باشه، مسجد محله باشه، هر جا دیده مسجد محل نزدیکتره، آورده اونجا گذاشته که مسلمان ها استفاده کنه. در این صورت ولو مال وقف بر مسلمان هاست، ولی اینقدر حکم وسعت داره که حتی متولی میتونه جا به جا کنه، از این مسجد برداره ببره مسجد دیگه، چون این مسجد ظرف وقف است، قید وقف نیست. ولی تارتن مال به همین مسجد وقف میشود و این مسجد قید است، یعنی یه انگیزه مخصوص داره واقف، مثلا نذر کرده که این مال وقف همین مسجد باشه، اینجا این مال ملک مسلمان است، وقف همین مسجد مخصوص است و متولی حق جا به جایی نداره، ولی عند الضروره حق فروش داره. خود همون واقف تعیین میکنه، مشکلی نداره، واقف تعیین میکنه، اگه واقف تعیین نکرد حاکم متولی. ولی دقت کنید، ولی در وقف صوب کعبه ای دو احتمال نیست، اونجا یقین داریم جامه بافته شده فقط برای کعبه، پس بنابراین در اونجا حق جا به جایی وجود نداره، متولی نمیتونه اون رو برداره بیاره رو زری حضرت رسول بکشه مثلا، نه همونجا باید باشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که می‌فرمایند حالا که گفتیم اموالی که برای مسجد بذل می‌شود دو حالت داره، ممکنه مخصوص این مسجد باشه، ممکنه مطلق باشه. اگر در موردی شک کردی که این قالی وقف مخصوص است یا وقف مطلق است، اینجا چه بکنیم؟ شیخ انصاری می فرماین باید به قرائن حالیه مراجعه کنیم. مثلا مسجدی فرش نداره، کسی آمده اونجا فرش انداخت، خب اینجا قرینه حالیه این است که چون فرش نداشته این فرش رو توی مسجد گذاشته. اگه این مسجد از این فرش مستغنی شد حق جا به جایی ممکنه باشه، ولی تارتن با این که این مسجد فرش اضافه هم داره باز کسی میاد یه فرش رو وقف این مسجد میکنه، معلوم میشه مراد این آقا از وقف فرش خصوصی این مسجد. یا مثال دیگه برای وقف عمومی، کسی میاد یک کلمن آب رو کنار یه مسجد میذاره، خب مشخصه که این آقا میخواد تشنه ها آب بیاشامه. چون اینجا محل اجتماع مردم است، خب این ظرف رو اینجا گذاشت. اگه روزی این مسجد محل اجتماع نبود، خب ممکنه این ظرف رو بردارن در حمام بذارن مثلا، اونجا باشه برای استفاده مردم از آب سرد مثلا. اینم نکته سوم شد با این مثال هاش. نکته چهارم شد بسیار. نتیجه این که بحث و نتیجه گیری کنیم، عبارتی بخونیم. نتیجه این که شیخ انصاری می فرماین در ادوات و وسائلی که در مسجد استفاده می شود در شیوه وقفش فرضهای زیادی است. طبق همه این فرضها این وقف وقف تملیکی می شود. چون وقف تملیکی می شود فروشش اشکال نخواهد داشت و ماده نقض برای ما نمی شود. نکته دوم، دقت کنید. نعم فرق بین ما یکون ملکن تلقا کل حسیر المشترا من مال المسجد. در نکته دوم می‌فرمایند بالاتر از نکته اول، اموالی که برای مسجد خریده میشه بعضی وقتا اصلا جایز بدون ضرورت هم متولی اونا رو بفروشه. بله فرق است بین اون جایی که اون اموال ملک تلقه است، یعنی اصلا وقف نیست، مثل حسیری که خریده شده از مال مسجد. مسجد مغازه وقفی داره، مال الاجارهشی گرفتن برای مسجد حسیر خریدن، یه حسیر اصلا وقف نیست، ملک تلقه. فهازا یجوز للناظره، اینجا ناظر جایز است بفروشد این حسیر را با مصلحت، ولو لم یخرج، ولو این حسیر از حیز انتفاع خارج نشده، ولی جایز این حسیرا رو بفروشن بجاش برای مسجد قالی بخرن، ولو خیلی نو باشه، بلکان جدیدا غیر مستعمل، بلکه تازه و غیر مستعمل هم باشه. و بین ما یکون، فرق است بین این مورد و بین اون موردی که از اموال وقف بر مسجده، از درآمد موقوفه نخریدن، کسی مستقیم آمده این قالی رو وقف مسجد کرده، کل حسیر لذی، حسیری که میخرد او را انسان و یزعه فی المسجد، و صوب لذی، جامعی که میپوشاند به اون جامع خانه را. فمثل هازا یکون ملکن، مثل این مورد ملک مسلمان هاست، اما لا یجوز لهم تغییره عن وضعه، جایز نیست رو از این مسجد تغییر بدن الا در مواضعی که یسبق فیها بیع الوقت، الا در مواضعی که بیع وقت در اون موارد جایزه. اینم نکته دوم. نکته سوم، ثم الفرق بین صوب الکعبه و حصیر المسجد، فرق بین صوب کعبه و حصیر مسجد اینه که در حصیر مسجد هم میشه وقف خاص باشه، خاص این مسجد هم میشه وقف عام باشه، ولی صوب کعبه فقط وقف خاصه. فرق بین صوب کعبه و حصیر مسجد این است، ان الحصیر یتصور فیه، حصیر این شکل هم درش تصور می شود که وقف عام باشه، یتصور فیه کونه که این حصیر وقف بر مسلمین باشد، لکن یضعه در این مسجد. ما از خارج این عبارت علمی رو گفتیم، این مسجد ظرف برای این وقف است، نه قید برای وقف باشه، لانه احد وجوه انتفاعه، چون یکی از مواردی که مسلمان ها میان جمع میشن انتفاع میبرن این مسجده، لذا آمده یه حسیر رو توی مسجد گذاشته. کلماء المسبل الموضوع فی المسجد، آب سبیل شده مجانی شده ای که موضوع در مسجد هسته. عرب ها میدوند اصطلاحش رو اینه، به شیء مجانی میگن سبیل، مسبل یعنی چیزی که مجانی شده، خلاصه آبی که مسبل است و مجانی شده و وضع شده در مسجد. فاذا خرب المسجد، وقتی مسجد بی نیاز بشه از این کلمن آب، او استغنا عنه، اگر مسجد خراب بشه، او استغنا عنه، یا مسجد بی نیاز از این کلمن آب بشه، یک آب انبار یا آب سرد کن اونجا بذارن، از این کلمن آب بی نیاز بشه، جاز الانتفاع و به نفع به این شی جایزه، ولو در مسجد دیگر که وقف عامه. بل یمکن الانتفاع به فی غیره، بلکه اصلا ممکنه انتفاع ببرن به این شی در غیر این مسجد، ولو با نیاز این مسجد. اگر این مسجد ظرف است و قید وقف نیست، پس عیبی نداره کسی بیاد این کلمن آب رو بگیره تو مسجد دیگه بگذاره، چون قصد واقف این بوده که عام باشه، این مسجد نزدیک بوده آورده اونجا گذاشته، ولی در جامعه کعبه این قضیه تصور نمی شود، جامعه بافته شده مخصوص خانه خدا، حق نقل و انتقال درش نیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم، لکن یبقى الکلام فی مورد شک، ما گفتیم پس بنابراین در اموال مسجد هم میشه وقف خاص این مسجد باشه، هم میشه وقف عام باشه، اگه جایی شک کردیم این قالی وقف خاص یا وقف عام چه کنیم، لکن یبقى کلام در مورد شک، مثل ما اذا فرش حصیرا فی المسجد، فرش بشه حصیری در مسجد، اوضع حب ماء فی، حب به اون خمرهی میگن که آب در اون خمره میریزن، یا وضع بشه کلمن آبی در مسجد، اینجا چه بکنیم؟ در این موارد شک بگیم آیا اینها وقف خاصن، حق نقل و انتقال نیست، یا وقف عامن؟ شیخ انصاری میفرماین ون کان از ظاهر و فل اول، ولو ظاهر در اول که حسیر باشد به قرینه حالیه اختصاص است، که قالی رو گرفته آورده توی مسجد انداخته، این مسجد هم فرش دیگه مثلا داره، قرینه حالیه اینه که این فرش مختص این مسجد هست، و اوزه هم امزالک، واضح تر از مورد فرش که قرینه حالیه میگه مختص این مسجد است، از ترب الموضوع عطفی، خاک ها و مهرهایی که تربت هایی که وضع شده در این مسجد، کسی 100 تا تربت عرض کنم مخصوص از ابا عبدالله میاره توی مسجد میذاره، معلوم میشه عنایتی به این مسجد داره، مخصوص این مسجده. و فسانی، اما در مورد دوم که کلمن آب باشه، قرینه حالیه دال بر عموم است، فیجوز التوضع من، جایز از کسی بیاد از این کلمن آب وضو بگیره، و ان لم یرد الصلات فی المسجد، ولو نماز توی مسجد نمیخواد بخونه چون وقف عامه، جایز بیاد اینجا وضو بگیره بره در مسجد دیگه نماز بخونه. ول حاصل، خلاصه نکته چهارم اینه، ان الحسر و شبه ها، حسیرها و شبه حسیرهایی که موضوع در مساجد و شبه مساجدن، تا تتصور و فیها اقسام کثیره، اقسام زیادی داره، وقف خاص، وقف عام، بذل، یکون الملک فیها، در همه اقسام این مسئله مشترکه که ملک در این اقسام مال مسلمان است. پس وقف تحریری نیست و لیست من قبیل نفس المسجد و ازرابه، مثل خود مسجد و اقسام ازراب و اصلا نظیرهای مسجد مثل مدارس و پلها و امثال ذالک نمی باشد. فتعرض الاصحاب لبیعها، ای که اصحاب متعرض بیع این حصیرهای مسجد شده اند، گفتن بیع حصیر مسجد درسته، لا ینافی ما ذکرنا، منافات نداره با اون چی که ما ذکر کردیم، که اون چی که ما ذکر کردیم این بود که وقف از کنم بیع وقف تحریری باطله. پس معلوم شد حصیرهای مسجد وقفشون تملیکیه، لذا در موارد ضرورت یا غیر ضرورت بیعشون اشکالی نخواهد داشت. نکته پنجم و ششم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.